أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین حکم از احکام هشتگانه‌ای که مرحوم محقق در بحث نکاح منقطع مطرح کرده این است که فرمودن لا یثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه او اطلقا ولو شرط التوارث ولو شرطا ولو شرط التوارث او شرط عهدهما غیل یلزم عملا به شرط و غیل لا یلزم لانه لا یثبت الا شرعا فیکون اشتراطا لغیر وارث کما لو شرط للاجنبی والاولو اشهر. این حکم هفتم درباره این است که در نکاح منقطع ارث نیست، یعنی زن جزء نساء مرد هست، جزء ازواج مرد هست، جزء امرأه مرد هست. این سه عنوانی که در آیه و روایت آمده که نساء هم یا ازواج هم یا و امرأتهی و مانند آن بر زن منقطعه صادق هست، الا که جمیع احکام مال جمیع اقسام نکاح نیست. نقضی که در بعض موارد شد که اگر یک مسلمانی با کتابیه ازدواج کرده است، اونا که ازدواج با کتابیه را به نحو دائم جایز میدونن، این ازدواج هست، این جزء نساء او هست، جزء ازواج او هست، جزء امرأت او هست، ولی ارث نیست، چون غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. پس میشود زوجیت باشد، نکاح باشد، حتی نکاح دائم و ارث نباشد. تلازمی بین نکاح و ارث نیست. این نکته اول. دوم این که اگر شرط بکنن که بعد از مرگ این زن ارث ببرد، این مشترط، این مرد که عهده‌دار است، از مال کی دارد میبخشد؟ انسان بعد از مرگ بیش از ثلث نسبت به بعد از مرگ حق ندارد. کسی که مرد اگر وصیت نکرد که هیچ حق ندارد، اگر وصیت به ثلث کرد تا ثلث حق دارد. اونگاه مال او به سه قسمت تقسیم می شود، نه این ثلث، این ثلث چیز دیگه است. مال او به سه قسمت تقسیم می شود، اول دین، بعد ثلث میت، بعد میراث ورثه، من بعد وصیت توصون بها او دین. فقط او یک کفن حق دارد که از مال خود بردارد ولا غیر. اون مراسم برگزاری و اینها حساب دیگه است. شخص وقتی مرد چه وصیت بکند چه وصیت نکند، به مقدار تجهیز میت از مال او برمی‌دارد. بعد مال او به سه قسمت تقسیم می شود، اول دین او رو می دارن، تمام بدهکاری هایی که در ذمه مرد بود با مرگ از ذمه به عین منتقل می شود، عین درگیره، مرهون ادای دین. قبلا در ذمه او بود، انسان مرده ذمه ندارد، از تمام این دیون از ذمه به عین منتقل می شود، تمام این عیون مرهون، حق دویان باید داده بشه. بعد اینکه حق دویان داده شد، مال خالص شد، اگر او وصیت کرد ثلث او رو برمی دارن، بقیه مال وارث است. این شخص اگر چنونچه زن منقطع حقی ندارد جز وراث نیست، این نسبت به زمان حیات خودش میتواند چیز بو بدهد. ثلث خود را کلن او بعضن میتواند بو بدهد، اما میراث مال ورثه است. این از کسی که میخواد ببخشد؟ این شرط بکند که ارث ببرد، این در اختیار او نیست. اما تبیین مطلب این است که او الان یک تعهدی را بین خود و بین این زن برقرار میکند، یک یعنی یک، به شارع مقدس این تعهد را امضا میکند، دو یعنی دو، این میشه طبقه وراثه، بعد دیگه مال خودش میبره، مال میت نمیبره، مال سایر ورثه رو نمیبره، سهم خودش میبره. اگر گفتیم این شرط ممضای پیش شارع است، یعنی شارع مقدس شناسنامه جدیدی به این زن منقطع داده، این جده وراث است. این چنین نیست که این مرد بعد از مرگ خود بخواهد از مال ورثه بگیرد به اینها بدهد تا کسی بگوید اینکه بعد از مرگ کسی حق ندارد. این قبل از مرگ تعهدی دارد متقابل. وقتی شارع این تعهد امضا کرد، مثل آن است که به این زن یه شناسنامه جدید داده است، این میشه جز طبقه وراثه. حالا یا یک هشتم یا یک چهارم برابر اون چی که در این ورثه هست، این رو ذات اقدس اله جز وراث قرار داد قبل از مرگ. بعد از مرگ هم این شخص ارث میبرد. این تبیین صورت مسئله است. اقوال مسئله ملاحظه فرمودید، گرچه برای صاحب جواهر دارد که اکثر بل المشهور، اما غالب اینها همون رأی گیری مطابق با اکثریت است. کشف از رضای معصوم و وجود معصوم و اینها خیلی بعیده. این یک کار عقلایی است که اکثریت اگر به یک چیزی رأی دادن، دیگران هم همون کار رو بکنن، مگر اینکه یه مهره قوی علمی باشه که بتونه برگردونه. وگرنه فقه ما، اصول ما، سایر علوم ما هم برابر همین روش عقلایی است. کار عقلایی هم هست. وقتی اکثر فقها رأی میدن، اکثر علما رأی میدن، اکثر اصولیین رأی میدن، دیگران هم رأی میدن. چرا؟ اکثریت علما دلیله، اکثریت عقلا دلیله. بنای عقلا در شرق عالم و غرب عالم که همین خذ به مشهر بین اصحابک، این خذ به مشهره همون بنا بر اکثریت است. یه وقت است که اکثر مردم است، اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم کذا و کذا، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثر مؤمنین مشرکن. یک شرک ضعیفی در درون دین اکثریت مردم هست. وقتی به امام سلام الله علیه عرض کردن که چگونه اکثر مؤمنین مشرکن، فقط همین که میگن لولا فلان لهلکتو، لولا فلان لکذبتو، یا اول خدا دوم فرون شخص، خدا یه اولی نیست که دومی داشته باشد، که اول اول و الاخر. لولا فلان لهلکتو، خب بگید اگر ذات اقدس اراده نکرده بود که از با دست فرون کس مشکل ما حل بشه، حل نمیشد. این میشه توحید. بله، غرض این است که در روایات متعارض این طور است. اونم که شعار مقدس خود به مشتهره، یعنی به اکثریت علما گوش بدید، یا به اکثریت روات گوش بدید، یا کثرت روایی است، یا شهرت روایی، یا شهرت فتوایی است. این هم بنای عقلات، چیز جدید تعبد محض نیست. لذا بنای عقلات اینا امضا کردن. این طور نیست که تعبد محض باشد، نظیر صوم و صلات. بله دیگه، نه، غرض آن است که فقهای ما که میگن غالبا تابع اکثریتا، مثل صاحب جواهر که سخنگوی شهرت هست، از همین راه هست. تقلید نه، که این تقویت رأی است، این تقویت ذهن است. این که میگوید اکثری این است و به این سمت گرایش میکند، رأی او هم به همین سمت گرایش پیدا میکند، او هم این چنین میفهمد. وقتی اکثر کتاب ها رو مطالعه میکند، از این روایت اینجور فهمیدن، او هم این چنین میفهمد، نه مثل مقلدین بگه تو رأی تقلید عالم از عالم جز نیست، او هم این مطلب به ذهنش این چنین میآید. بنابراین غالبش هم داره یه تعبد آسمانی باشه نیست، چون نظیرش در جای دیگه هم هست. غرض این است که اگر چون چه شرط توارث می شود، معناش این نیست که یه غیر وارثی را به جای وارث بنشاند تا ما بگوییم این شرط خلاف شرع است، یک، یا بگوییم این حق ندارد خلاف حق ورثه است، بلکه اینکه بعد از مرگ این شخص بیش از نسبت به مال بیش از ثلث حق ندارد، دو، از اون قبیل نیست. از همکنون تعهد می‌سپارد که به منزله وارث باشد. اگر شارع امضا نکرد که مزروق به علل جدار است، اگر شارع امضا کرد، شارع به او شناسنامه جدید داد، جز طبقه وراث قرار داد. نه اینکه این شخص نسبت به بعد از مرگ خود در باره حق ورثه دخل و تصرف کرده باشد، از او قبیل نیست. خب نصوصی که هست باعث اختلاف فتوای چهارگانه اصحاب است، راهی را که مرحوم شهید رضی الله تعالی کرده در چند صفحه، همون راه را مرحوم شیخ محمد حسن پسر بزرگ کاشورقتا در ظرف یک صفحه تعی کرده، خلاصه کرده. این چنین مثل صاحب جواهر که سلطان فقه باشد نیست، او هم همین راه را تعی کرده، خلاصه هم کرده و لذا کرده. منشأ این اقوال و آرای چهارگانه همین نصوص مختلف است. نصوص را باید ما بررسی کنیم از نصوص چی استفاده می شود، که عقد انقطاعی آیا ذاتاً اقتضای توارث دارد یا نه. اگر ذاتاً اقتضای توارث نداشت، ذاتاً اقتضای عدم توارث دارد یا نه. این که می‌بینید چهار قسم میشه، این علمی، یعنی علمی نیست تا مرزبندی نشه، تا به صورت تناقض در نیاد، تا به صورت نفی و اثبات نشه، حصر در نمیاد. اگر ما یه شیء داشتیم فقط دو طرف بود، همه یه قضیه کافی است. اگر تقسیمی داشتیم که سه ضلعی بود، الا و لابد باید به دو فاصله برگرده. اگر سه ضلعی بود که چهار کمتر، چهار ضلعی بود کم بیشتر و پنج ضلعی بود بیشتر. وقتی میگن کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، این علمی نیست. وقتی روی ترازو آمد میشه علمی. کلمه یا مستقل است یا نه. اگر مستقل نبود، یا دلالت بر زمان دارد یا نه. اگر بین نفی اسم بود میشه کلمه صیغه اسم، اسم و فعل و حرف. اگر مستقل نبود میشه حرف، دلالت بر زمان داشت میشه فعل، دلالت بر زمان نداشت میشه اسم. این چهار قول راهی برای این نیست، مگر اینکه ما بگیم آیا نکاح منقطع مقتضی ارث هست یا نه. اگر چون چه این کودک یک ساعته به دنیا آمد بعد پدر مرد، چی؟ چرا نیست؟ قلقل او کسره، این کودک یک ساعت قبل از مرگ پدر به دنیا آمد، پدر بعد از این مرد، پس میشه ارث. قلقل او کسره، این به عمر وارث وابسته است، نه به صحنه میراث. خب حالا نکاح منقطع آیا مقتضی ارث هست یا نه؟ اگر مقتضی ارث نبود، آیا مقتضی عدم الارث هست یا نه؟ اگر مجموع دوتا نبود، یعنی ذاتاً نه مقتضی ارث بود نه مقتضی عدم ارث، هیچ کدام از این دو شرط مخالف مقتضای عقد نیست. این باید ثابت بشه. شرط میراث بکنن مخالف مقتضای عقد نیست، شرط عدم میراث بکنن مخالف مقتضای عقد نیست، چون این ذاتاً لا اقتضاست. اگر مقتضی ارث بود، شرط ترک میراث بوی مخالفت مقتضای عقد میدهد، ولی اگر به نحو شرط سقوط بعد از ثبوت باشد محضور ندارد، مثل شرط سقوط خیار مجلس. خب بی مقتضی خیار مجلس دیگه، چون البیانه بالخیار مال میفترقا. اینا که شرط سقوط خیار مجلس میکنن، معناش این نیست که ما خرید فروش میکنیم به این شرط که این به خیار نیاورد. اینی که نمیگن که برای این باشه خلاف مقتضای عقد، خلاف شرعه. معنای شرط سقوط خیار مجلس در متن عقد این است که این بیعی که خیار مجلس می آورد حق مسلم ما هست، ما ساقطش میکنیم. اینجا هم از همین قبیل است. اگر گفتیم شرط خیار نکاح منقطع ارث می آورد، شرط سقوط کردن معناش این نیست که برخلاف آیه ما داریم یا روایت داریم عمل میکنیم. نخیر، خیار این عقد منقطع ارث می آورد، یقینی هم هست، حق مسلم طرفینه، اما این حق مسلمشون داره ساقط میکنن در اثنای عقد. مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه که واقعا نسبت به این آیون سلطان در فقه هست، همین مقدار بحث رو که اینجا مطرح کردن تو بحث نکاح ارث هم تو بحث میراث هم کامش مطرح میکنن، ما به همون مقداری که درباره زهار، نه بیش از اون، درباره زهار از کتاب زهار یه مقدار کمک گرفتیم. مسئله لا زهار فی المنقطع رو استفاده کردیم، در بحث میراث هم به همین اندازه، وگرنه نمیشه وارد بحث کتاب ارث شد. حالا عمده روایات مسئله است که این روایات را چند طایفه است باید بررسی بکنیم. از این روایات چه استفاده می شود؟ استفاده می شود که نکاح منقطع ذاتن ارث آور است یا نه. اگر ذاتن ارث آور نبود، ذاتن برخلاف ارث است یا نه. آیا مطلق است یا احد الطرفین است؟ اونگاه شرط مشخص میشه. بر فرضم شرط آمده، شرط سقوط بعد از ثبوت است، نه عدم ثبوت. روایاتی که متعددن، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی این روایات را در چند باب نقل کرده است. اول باب هجده از ابواب متعه، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 43، باب هجده از ابواب نکاح منقطع است. سند بسیار از اینها معتبر است. روایت اول که مقدار از این در بحث دیروز خونده شد این بود که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمر ابن عثمان عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب، این یک سند. سند دیگر و عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن اسماعیل ابن مهران و محمد ابن اسلم عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب، سند دیگر. قال قلت لابی عبدالله السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها، مثل قبلا صحبتشون بود که با کسی میخواد عقد انقطاعی برقرار کند، از حضرت سوال بکند که صیغه عقد انقطاعی، این صیغه در قبال عقد دائم نیست، یعنی مثل صیغه بیع میگن، این چی رو بخونم؟ قال تقول، این ارتکازش این بود که این با معاتات حاصل نمیشه، عقد قولی میخواد، یک لفظ مخصوص میطلبد، دو مثل بی نیست. در بی اجاره اینو هیچ کس سوال نمیکنن که وقتی من بخوام بی بکنم با کدوم لفظ بگم، بخوام اجاره بدم خونم رو با چه لفظی بگم. اونایی که مغروس در اذهان متشرع هست این که نگاه لفظ خاص میخواد. حضرت فرمود اتزب در موقع عقد منقطع اینچنین میگویید، اتزوجو که متعتن على کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم لا وارثه ولا موروثه کذا و کذا یومن. ببینید این رو جز عناصر محوری نکاح منقطع میدونه. قبلا گذشت که نکاح منقطع چهار رکن دارد، صیغه دارد، تعیین زوجین دارد، مدت معین دارد، مهر معین، اینا ارکان بود. الان در کنار اون ارکان مسئله عدم ارث رو ذکر میکند. من میشه شرط نیست دیگر. این میگه من عقد نکاح مخابطی کار نداره که شرط بکنم یا نکنم. که میگه صیغه نکاح منقطی چیه؟ فقط اینه، ظاهرش اینه که در نکاح منقطی ارث نیست دیگر. مثل که در نکاح منقطع زمان هم معین هست، در نکاح منقطع مهر معین هست. بله، الله تصریح دیگه. بله بله در نکاح، بله 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 در نکاح منقطع. حالا یه وقتی اضطرار است و امثال ذلک، ممکنه کسی فتوا بده در نکاح فارسی، اما وقتی که حضرت سوال میکنن اینجوری دیگه، برای اهمیت مسئله خانواده اینجوری لفظ بود باشد. لا وارثه ولا موروثه کذا و کذا یومن مال مدت، حالا به این شعته کذا و کذا سنه، که خب این یعنی کم کردن یا زیاد کردن مدت به ترازی طرف این است. به کذا و کذا درهمن که مهر است، و تسمی من الاجر ما ترازی تو ما علیهم قلیلن کان و کثیرا. اگر این زن گفت نعم، که در حقیقت یعنی ایجاب بعد از قبول است، مثلا فقط رضیت و هیم رأتو که و انت اولا ناسبه ها، که در بحثی اشاره شد اولویت تعیینی است، مثل النبی اولا بالمؤمن من انفسهم. خب این ظاهرش نیست که مقتضای نکاح منقطع این. البته اگر شرط ارث بکنن این راه دارد، اگر دلیلی داشتیم، روایتی داشتیم که شرط ارث بکنن جا دارد، قابل قبول هست. بله شرعی است، اما خود شارع اگر بفرماد که شما این شرط بکنید خدا امضا میکند، یعنی همونی که قرار داد او باید بگوید دیگه، دیگری که حق ندارد بگوید. که روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن ثعلبه نقل کرد، که سؤال کرد صیغه عقد منقطع چیست، فرمود این چنین میگویید: اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی نکاحن غیر صفاهن. صفاه یعنی زنا. تو آیات به چند قسم تقسیم کردن ارتباط رو، یا نکاح هست یا زناست، مصافحات طبیع کردن، یا دوست بازی پسر و دختر است، متخذی اخدان. این اخدان، اخدان یعنی همین دوست بازی. خب اگر این نکاح منقطع باشه که دیگه به حرام نمیافتن، که دوستن و رابطه غریزی هم دارن به غیر کذا و کذا، خب حلال هم از حرام هم نیست. خب کسی که به دنبال حرام برود خودش عمدن به زحمت میاندازه. که فرمود و اخترزه که متخذ اخدان در جاهلیت همینطور بود دیگه، دختر و پسر دوست همان، اخدان یعنی اخدان، یعنی همین دوست بازی. خب برای راه شرعی که هست. و علا الله ترسینی ولا ارسوکه، تو از من ارس نبری، من از تو ارس نبرم. اینا معلوم شد تو متن عقد، تو فوام عقد نکاح هست. کذا و کذا یومن و کذا و کذا درهمن و علا ان علی کل اده. خب اینا جز مقومات دیگه، اینا جز امور بیگانه نیست که. پس مقوم عقد نکاح منقطع اینه که ارث نیست. اما حالا این مطلقات قابل تقیید هست یا نه، او رو نصوص دیگه بیان میکند. در روایت چهارم این باب که مرحوم کرینی عن محمد ابن الحسین و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر نقل میکند، این است: قال لابد من ان یقول فیه. این شروط را، این شروط نه معناش اینه که این امور زائد بر عقد است و بیگانه است، یعنی این امور ارکان اون کاره. اتزوجو که متعتن کذا و کذا یومن که رکن است برای مدت، به کذا و کذا درهمن که رکن است به نام مهر، نکاهن غیر صفاهن علا کتاب الله و سنت نبیهی. چون حالا کجا نفقه هست کجا نفقه نیست، چقدر حق آمیزش دارد چه حق آمیزش ندارد، اینا رو که جز احکامیست که کتاب و سنت بیان کرده، که اگر یه وقتی اینا نزاعی داشتن میگه ما دو متن عقد گفتیم علی کتاب الله و کتاب الله یا سنت رسول صلی الله علیه و سلم، آمیزش رو واجب نکرده، این مثل نکاح دائم نیست. خب فیضا و علا الله ترسینی ولا ارسوکه، اینا در ردیف مقبل ذکر شده دیگه. این شرط زمد عقد را که امام دستور نمیده، شما تو متن عقد بگید که خب این همه دستوراتی که در عقود هست شروط زائده است، هیچ جا امام نفرمود اگه میخواست بخری شرط بکنی که فلان کار انجام بده. این شرط زائد به دست خود مؤمنینه، این معلوم شه عنصر محوری نکاح دیگه. و الا ان تعتدی خمسته و اربعین یومن، باید به این مقدار عده نگهداری، این ملا کتاب الله و سنت رسول دیگه. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن صفوان عن القاسم ابن محمد عن جبیر ابی سعید المکفوف عن الاحول نقل میکند، این است: میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت ادنا ما یتزوج الرجل به المتعه، چیه کمترین مهریه چقدره؟ قال کف من برن، که این یک کف گندم، بالاخره مالیت داره، حالا اون روز برای اونا یک کف گندم مال بود. این سوال نکرد که متن عقد چی باشه، این سوال کرد مهریه کمتری مهریه چیه، اما خود حضرت دارد قوام عقد را ذکر میکند. خب اگه تعیین شده که مالیت نداره که عقد بلا مهر است، در اگه نکاح دائم باشه که به مهر المثل برمیگرده، نکاح منقطع باشه باطل، چون رکن دیگه مالکه کفا بهی مالن. این تعلیم میتونه تعلیم بکنه، عرض کنم که حق تعلیم بگیره اجرت بده، مال دیگه کفا بهی مالن. خب الا این شخص سوال کرده که مهریه چقدر باشد، ولی حضرت گذشته از این که مهریه رو بیان فرمود، اون عناصر محوری صیغه و عقد نکاح را بیان کرده. کفان من برن یقول لها، مرد به زن میگوید زوجینی نفسک متعتن علا کتاب الله و سنت نبیهی صلی الله علیه و آله و سلم، نکاحن غیر صفاهن الا الله ارسوکه ولا ترسینی، اینا عناصر محوری نگاه منقطع است. وگرنه شرط زائد رو که نه او سؤال کرده نه در مقام بود نه مورد حاجت او بود. ولا اطلب ولدکه الى اجل مسمى، اینا حقوق نکاح منقطع دیگه چیزی هم. فن بدالی زد تو که و زد تینی اگر چون چه خواستیم مدت رو اضافه کنیم، خب اضافه میکنیم البته به عقد جدید. این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه هم نقل کرده است. خب این بخش از نصوص دلالت ظاهرش اینه که ارث نبردن تو متن نکاح منقطع است. اما روایات باب 32 اونا هم یه شرایطی دارد که با بعضی از اونا با اطلاق این هماهنگ نیست. این پیدایش چند قول از این چند طایفه روایت بودن است. روایت صفحه 32 صفحه 66 باب 32 از ابواب متعه، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال تزویج المتعه نکاحون بمیراسن و نکاحون بغیر میراسن، یعنی ذاتن نکاح منقطع ارثی نیست. اگر شرط کردید ارثی است، شرط نکردید یا عدمش شرط کردید ارثی نیست. تزویج المتعه دو قسم است، نکاحون به میراثن و نکاحون به غیر میراثن. انش ترت کان و ان لم تشترط لم یکن، اگه شرط ارث کردید میشه ارث، شرط ارث نکردید ارث نمیشه. پس اگر شرط ارث کردید ارث میشه، ذاتن لااقتضاست، ذاتن لااقتضاست مثل بی، و هیچ کدام از دو طرف شرط ثبوت اثبات مخالف مقتضای عقد نیست. بله تمام اینها رو با جنبندی بکنیم، این طایفه که مورد استناد بعضی هاست با مطلقات باید ارزیابی بشه تا ببینیم حرفی که مشهور بین اصحاب است در میاد یا در نمیاد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکر، این جریان ابن فضال که خذو ما روا مثل این گونه روایات شامل میشه. خب ابن فضال غالب اونها حسن ابن فضال اینها رو توثیق کردن، این عن ابن بکر عن ابن رواست. اما اگه مرسله یه چیزی بگوید کذا و کذا، اون خذو ما روا که بعید شامل مرسلات اونها میشه. معنای خذو ما روا ابن فضال معنیش اینه که هر چی که از اینها گفت نقل شده چه مرسل چه مسند شما قبول بکن، این که نیست، یعنی مستدات اینها رو قبول بکنه. اینا موثقن. این مثل همین روایت عن ابن بکیر عن محمد المسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل یتزوج المرأه متعتا. اینو کشون چیه؟ فرمود انهما یتوارثان اذا لم یشترطا، یعنی لم یشترط السقوط، و انما شرطو بعد نکاح، یعنی بعد اینکه جمله انکهدو رو گفتن یا زوجش رو گفتن این شرط رو ذکر بکنن، نه اینکه بعد اینکه عقد تمام شد. ظاهرش این است که این مقتضی ارثه. اگر که دون چه شرط سقوط نکنن لو خلیه و طبعه ارث آوره، چون جزء زوجه است، جزء ازواجه است، جزء نساست، جزء امراه است و مشهول است. خب این خیلی مخالفه با اوناست. اگر شرط سقوط نکنند به طبع ارث میبرد. روایت سوم این باب که مرحوم کلینی، این روایت دوم را مرحوم شیخ نقل کرده است، ابن ادریس هم در از عبدالله بن بکر نقل کرده. این آخر سرائر، این مستدرها سرائر بسیار کتاب زیبایی است. خود سرائر اگه کسی مانوس باشه با او بسیار کتاب قوی و غنی است. مرحوم ابن ادریس همون مقدمه سرائر این حرف لطیف رو دارد که علما اصولا به شاگردانشون، به فرزندانشون سفارش میکردن، وصیت می بالاخره اینا تو مدرسه که بودن بالاخره گاهی میمدن بیرون تو بازار، تو مغازه ها رفت آمد میکردن، خسته میشدن میمدن بیرون. مرحوم ابن ادریس تو مقدمه سرائر دارد که دب علما این بود، دب وثقا بزرگان این بود که به بچه هاشون، به طلبا اینا میگفتن لا تجلسوا فی الاسواق الا عند زراد او وراق، یعنی وقتی خسته شدید از حجره رفتید بیرون میخواد برید تو مغازه، تو در طول مغازه سوهان فروش نشین، یا تو مغازه کتاب فروش بشین، یا اونجا که اسلحه فرو میفروشن نیزه و تیر و شمشیر، یا عالم یا مجاهد، یا به درد حوزه بخور یا به درد نظام. لا تجلسوا فی الاسواق الا ان زراد، یعنی اونجا که اسلحه جنگی خرید و فروش میشه، وراق اونجا که کتاب ها و نسخه ها و خطی ها و ایراجون روز که چاپی نبود، که بازار وراقان بازار کتاب فروشان بود. اون روز نسخه می نوشتن، یک کسی کتاب می خرید، یک کسی کتاب می فروخت، یک کسی نسخه خطی یه آقایی رو می خواست بگیره، می آورد به این وراق می داد، می گفت این مبلغ رو بگیر در ظرف یک ماه این کتاب رو برای من بنویسن بده. وراقا کارشون این بود، زرادان که اسلحه و شمشیر و تیل و نیزه می بختن، همون یا به درد این بخور یا به درد اون بخور. اینی که می گفتن من اجازه روایه، اجازه روایه که مرهود، حالا کم شد، برای اینکه الان نیازی به اجازه روایه نیست، این کتاب است منقش چاپ شده، آدم می گیره مطالعه میکنه، دیگه از کسی اجازه بگیره نمیخواد که. اما اون روز اینجور نبود که کتاب منقش شده رو چاپ بکنن، که این رساله را از ابان ابن تقلب میگرفتن، میگفتن اجازه بدید شما این رساله را که خدمت حضرت رفتی و خوندی و نوشتی، اجازه بدید یه نسخه از این رساله به شما باشه. ایشون هم بزرگواری میکرد و این رساله را میداد. اگر خدای ناکرده اون شخص مشکلی میداشت، چهار تا حدیث کم میکرد، چهار تا حدیث زیاد میکرد، اینه که جعلیات پیدا شده، برای اون مسئول مسئله قرائت و اجازه روایی پیدا شده. شما اون نسخه های قبلی و قدیمی که محفوظ هست میبینید که این شاگرد این روایت را پیش استاد خونده، میگه تاریخ فلان چندم جمادی بلغ قرائتن، بلغ قبالن، یعنی با نسخه استاد مقابله کردیم ما. این نسخه های قدیمی که پیدا میشه مال 800 سال قبل، 900 سال قبل، که مال 1000 سال قبل است، اینها 1000 خردی سال قبل، اینجا بلغ قبالن یعنی مقابله کردیم، بلغ قرائتن یعنی ما پیش استاد خوندیم، استاد گفت بله این رو من از حضرت شنیدم. این میشه اجازه روایی. خب اجازه روایی میخواست، وگرنه شما این روایت، این رساله محمد ابن مسلم رو، این که خدمت حضرت جهت بود جون کنده بود نوشت، میدادید به یه وراق سنی، خوب چهار تا کلمه اضافه میکرد، چهار تا کلمه اضافه کم میکرد دیگه. این اضافه کم شدن ها اینجاها پیدا شده. اینه که اینا مثل جانشون این رو عزیز داشتن، مواظب بودن و تطبیق میکردن، مقابله میکردن با نسخه استاد. و اون روز که درس تمام شد میفته اینجا مقابله با نسخه استاد امروز تمام شد، و اگر بلغ قبالن توش نبود، بلغ قرائتن توش نبود، معتبر نبود. بعد هم که این کتاب تمام شد، استاد اجازه روایت این کتاب بداد، بگفت فلان کتاب را که اولش اونه، وسطش اینه، آخرش اینه، اجازه دادم که فلان شاگرد نقل بکنه. این بود که با این جون کندن به دست ما رسیده است. این طور نیست که حالا اون وقت چاپ شده باشه آسون باشه. هشت اینها با خود ائمه علیهم السلام، اینا اون روز یه جون کندنی بود، وگرنه همین بازار ورقا که اکثریتش دست اونا بود دیگه، چون 80% مسلمان اونان دیگه. با چه جون کندنی این مرحوم کلینی این کافی رو نوشته. اینا مقامشون در قیامت چه خواهد بود خدا بدونه. خب در این روایت سوم دارد که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابی عن ابی عبدالله علیه السلام حدیث فی البطه قال ان حدث به حدثا لم یکن لها میراث. این جزء نصوص طایفه اولاست. خب آیا مطلق است چه شرط کرده باشد یا شرط نکرده باشد، یا مقید است به نصوص خاصه که میگن اگه شرط کردید ارث میبریم؟ روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی نقل کرد به صورت مرسل این است که روی انه لیس بینهما میراثون اش ترت مرد او لم یشترد. این با تو اون طایفه اولا ذکر میشد، یعنی طبع نکاح منقطع عدم الارث است. چه شرط بکنن چه شرط نکنن، حالا شرط ثبوت بکنن یا شرط ثبوت نکنن یک سر است. حالا روایت پنج رو اینها فردا انشاءالله. والحمدلله.